صادراتش پایینه، بیشتر مواد خام یا بله. نیمه ساخته شده است و این باعث میشه که درآمد ارزی ما و حجم صادرات ما هم بله. پایین باشه.
حالا حقیقتش ما استراتژی داریم، آخرین بار آقای نعمت‌زاده نوشتن دیگه و
نه اون ببینید استراتژی من منظور
بالاخره استراتژی روسی سند بود دیگه، چهارمین بارم نوشتیمش.
اون چیزی که بیاد و در قوانین ما خورش دیده بشه، به مصوبات ما دیده بشه و وارد شرقی اجرا بشه و یک شبکه نظارتی باش وجود داشته، همچی چیزی وجود نداشته.
خب پس اون که اون چیزی که نوشتن چی بود؟ قصه بود؟
خب نری همون که عرض کردم خدمتتون، خیلی از مصوبات در کشور ما نوشته میشه در قالب کاغذ و حرف میمونه.
خب برای همینی که بخش خصوصی اعتماد نداره.
الان داریم جناب راسخ اینه که عزیزان ما و مسئولین ما فکر میکنن که ما هم قرار عمر نوح داشته باشیم. ما بعد از 42 سال یعنی هنوز یک استراتژی یا یک بینش اقتصادی تجاری واقعا هنوز در نظام ما تعریف نشده که ما امروز تازه میخوایم فکر آینده. آقا من 60 خورده سال از عمرم گذشته، من میخوام ببینم
بله.
چون من اگر نبینم قطعا این وجود خاکی من این چیزی که هست قطعا دیگه وجود نخواهد داشت و من اگر قراره که از این چیزی که خداوند به من به قول من رو اهدا کرده و به من داده و من قرار ازش استفاده کنم نتونم استفاده کنم، کی باید ازش استفاده کنم؟ دوست. خب ما حالا بنشینیم تا ببینیم دوستان ما کی به نتیجه میرسن، چون نمیخوان با واقعی. یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم، اکثر دوستانی که تصمیم گیری میکنن جناب آقای نفر فرمودن هیچ کدوم اینها یه دونه $10 شاید جابجا نکردن دوست. که بدانن که چقدر سخته
ده.
یعنی صحبت کردن با یک زبان دیگر، با یک دین دیگر، با یک آدم‌های دیگر در بسیار کار سختی
تخصص بازاریابی خب دیگه بله
خب این رو باید بیان به جای اینکه پشت درهای بسته میشینیم فکر میکنیم، چون من با خیلی عزیزان مسئول تک تک صحبت کردم، حرفای ما رو تو تک تکی همه رو میگن آقا درسته، ولی من نمیدونم چرا بعد از این همه سال هنوز به این نتیجه رسیدیم. بابا ما بخش خصوصی، ما هم ایرانی هستیم، ما هم عاشق وطنمونیم، ما هم میخواییم برای وطنمون کنیم. چرا فکر میکنن ما نمیفهمیم؟ این خیلی بده که از بالا به پایین نگاه میکنیم. ما باید کنار هم باشیم.
تو این دقایق پایین برنامه میخوام یه سوال بپرسم که این دار کلیدی است، نکته که آقای نفر گفتن ذهن من خیلی درگیر کرده، آقای موسوی، آقای مناقبی عزیز. آیا یه دیکته غلطی داره نوشته میشه توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور و ما از اون این دیکته غلط داریم رونویسی غلط میکنیم؟ میدونید چرا اینو میپرسم؟ ببینید تغییر موازنه از بانک مرکزی به وزارت سمت کار ساده‌ای نیست. آقای قمری هم گفتن آقای سالآبادی اعلام کردن که این سیاست‌های ارزی دیگه در حوزه اختیار بانک مرکزی نیست، بعد برگرده به حوزه وزارت خونه، وزارت سمت، یا بهتر بگیم تصمیمات تجاری قرار دوباره برگرده، وقتی در اختیار بانک مرکزی بود الان میگن آقا باید برگرده به وزارت سمت. با این بخشنامه به نظر شما برمیگرده آقای موسوی؟
ببینید اولا
خیلی مهمه ها، چون من امروز مطبوعات رو هم مرور میکردم در خصوص این بخشنامه، شده یه دو ساعتی وقت گذاشتم امروز قبل از ظهر، پیشتر البته خونده بودم این بخشنامه رو. مطابق معمولا مطبوعاتی که من ورود میکنن نقد میکنن یه چیزایی رو میبینن که نگاهش کارشناسی است، این نگاه رو مطرح کرده بود که اصلا برمیگرده این، میتونیم ما مثلا اینو چه میدونم یه لوکوموتیو اینجا بغل کنیم میذاریم ریل بغل، میشه این کارو کرد به نظرت؟
ببینید اول حالا من یک پرانتزی باز بکنم، این یک مصوبه ای در آبان ماه سال 99 داشت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یه جورایی اینا برگردون به وزارت سمت. منتها یه نکته که من می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم این هست که ببینید بانک مرکزی خودش رو متولی سیاست ارزی میدونه در کشور. خب. چیز کاملا هم درسته. یعنی میگه آقا من میخوام بازار ارزمو مدیریت بکنم. سمت. برای من حفظ بازار ارز یک اولویت.
بله.
از اون طرفم وزارت سمت متولی سیاست‌گذاری تجاری در کشور.
درست.
خب اینا هر کدوم حوزه‌های وظایفشون مشخصه.
بله.
حالا ما اون حوزه های مشترک که مثلا تبادلات ارزی مرتبط با تجارت هست
بله.
اینجا محل دعواست که این با کی باشه
بله.
که متاسفانه این مسئله تعیین تکلیف نشده. یعنی الان بانک مرکزی تا پیش از این مصوبه میگفت آقا من متولی سیاست ارزی ام، پس اون چیزی هم که مرتبط با صادرات و واردات باشه من متولی ام، من باید سیاست گذاری بکنم
بله.
یک سیاست گذاری هایی میکرد که بعضن با واقعیت های اقتصاد جور در نمیآد. مثلا بله. میگفت آقا بعضی از مصوبات سال 97 میگفت که آقا تمام کالاها تا 4 ماه بعد از صدور کوتاژ صادراتی باید ارزو برگردونن. خب یک کالای 10 روزه است، یک کالای 1 ماه است، یک کالای 1 سال طول میکشه تا برگرده. دوست. برای همه کالاها یک نسخه پیچیده بودن. از اون طرفش هم همینه. یعنی وزارت سمت هم که متولی تجارت هست، شاید یک ضوابطی داشته باشه که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی رو نتونه پوشش بده. لذا این مشکل عدم هماهنگی تو این سیاست‌های مشترک وجود داره. الان مثلا ببینید
این ضوابط میتونه حل کنه اونو؟
این ضوابط تا حدودی تسهیل کرده. تا حدودی مثلا همین بحث
تو نوشته دیگه آقای موسوی.
بله
تو نوشتار.
بله در نوشتار. بازم ما همون به صحبت اول برمیگردیم. در
نوشتار بستگی به قرائتش هم باز داره.
در نوشتار تسهیل شده.
بستگی به قرائت یه کسی یه چیزی رو خیلی روان میخونه. الان اگر بیان کتاب فرض بگیرید بوستان رو جلو من بذارن یا گلستان رو بذارن ممکنه که من همونی که شما خیلی راحت و خوب میخونید و معنیشو من متوجه میشم من اگه بخونم خودم هم نمیفهمم چی خوندم. درست
این وظیفه اون شورای هماهنگی به نظر من. این وظیفه اون شورای هماهنگیه که بیاد اول این سازوکارها رو تبیین بکنه برای همه مجریانی که اونجا وجود دارن و ثانیاً همون جمله‌ای که من از اول گفتگو دارم عرض می‌کنم یک سازوکار نظارتی خیلی پیچیده و قوی
که نوشته شد دوستان دیگه در این جلسات حضور داشتن که این نوشته شد
یا نه. من نویسنده اینها نبودم نمی‌دونم ولی
سوال دیگه آقای راسخ
آقای مناقبی اینا که مقایسه می‌کنم با بعضی مصوبات قبلی میگم یک قدم به جلو درش وجود داره اما اینکه چجوری اجرا بشه به قول شما آیا این روی کاغذ خواهد ماند آیا دیگران درش مشارکت داشتن آیا نظرات تکمیلی خواهد آمد این دیگه بستگی به قدم‌های بعدی داره
این که نوشته میشه وقتی میگن چون الان فرمودن که آقا بحث کارشناسی آنچنانی شده این یه نوشاره یه چیزیه که ابلاغ شده این همینجوری باید بیاد زیر مجموعه میاد تا برسه به اون آخری که مردمان میخوان اجراش بکنن.
درسته.
حالا بریم از آخر آیا این مردمی که میخوان اجرا بکنن توان این مردم رو توش دیدن آیا نقطه نظراتی که کسی که میخواد آقا من کشتیگیر نیستم یه کشتیگیر باید بگه چجوری کشتی بگیریم آیا این جواب داد آیا این حالا از این بگذریم آیا در وزارت صنعت معدن تجارت یا هر وزارت خونه‌ای که قرار این اجرا بشه آیا اون کارشناس اون وزیر اون معاون وزیر آیا نسبت به این احاطه داره و تمکین میکنه که اینو انجام بده یا نه باز پشت درهای بسته یه تعداد آدم در حد 10 20 100 نمیدونم هر چند تا که هیچ دخل و تصرف قانونی در این کار ندارن اونها فکر کردن راجع به این آدم اینا جای سوال یکی و جواب بده
خب درسته اینها همه ببینید ما در خیلی از قوانین و مصوباتی که نوشته میشه این حلقه های خوده رو داریم یک حلقه کارشناسی داریم که به قول شما این اون برنامه رو میاد فکرش رو ایجاد میکنه یک حلقه قانونگذاری داریم یک حلقه اجرا داریم اتصال اینها باید دیده بشه
ولی اون حلقه کارشناس واقعی رو هیچ وقت نداریم
خیلی متشکرم
اون دیگه باید ببینیم اون نهادی که اینها رو قانونگذاری کرده با چه پشتوانه کارشناسی این کار انجام
ممنونیم باز همین سوال باقی موند که بالاخره این ضوابط چقدر میتونه کمک کنه به تسهیل تجارت موسسات گرفته تا واردات ما سال گذشته تجارتمون 15% کاهش یافت امید که امسال افزایش پیدا کنه من صحبت‌های آقای لاهوتی رو اول برنامه گوش کردم برام سوال هنوز که واقعا ما ترازمون مثبت شده یا نه که آقای مناقی رفعش کردن گفتن بله وقتی دلار بالا میره عدد بالا میره اما معلوم نیست که وزن هم بالا بره شنونده عزیزی هم به پیوستن ما به شانگهای اشاره کردن گفتن از یه طرف میگن به شانگهای میپیوندیم و اینم خیلی خوبه و پیوستیم اما 2500 قلم کالا رو ممنوع کردن میخواییم با کشور عضو شانگهای تجارت بکنیم با این ممنوعیت رو باید چیکار کنیم مگه نبایستی تعرفه ها رو برداریم اون WTO جانم که بخواییم تعرفه ها رو برداریم خیلی با شانگهای شد اینطور نباشیم اون تعرفه ترجیحیه بله حالا به اعتقادی شاید حلش بکنن دیگه احتمالاً تا اون موقع 2500 قرم ممنوعیت هم برداشته بشه استاد مناقبی خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه آیدی که مصاحبه جناب علی متشکرم همینطور از همه شما هموطنان ارجمند که برنامه رو گوش کردید از اینکه واکنش نشون دادید به موضوع برنامه و پیام فرستادید برای ما متشکرم به اتفاق سرکار دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده محترم برنامه دیگر عزیزان ازتون تشکر و خداحافظی می‌کنیم ارادتمند شما راسخ
خب دوستان عزیز شنونده، گفتگوی اقتصادی رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. همچنان همراه ما باشید.
رژیم مصرف رسانه‌ای. سوال رسانه‌ای درک متکی بر مهارته. یه تواناییه که بر اساس اون میشه انواع رسانه‌ها و انواع تولیدات اونها رو شناخت و از همدیگه تفکیک و شناسایی کرد. اما این توانایی به چه کاری میاد؟ یکی از کارکردهای سواد رسانه‌ای اینه که مثل یه رژیم غذایی هوشمندانه از شما مراقبت میکنه و مواظبه که چه مواد رسانه‌ای مناسب هستن و چه موادی مضر. چه چیزی رو باید مصرف کرد و چه چیزی رو نه، یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشه. بنابراین یکی از شاخصهای دستیابی مهارت سواد رسانه‌ای اخذ رژیم مصرف رسانه‌ایه. رژیم مصرف رسانه‌ای به ما میگه از سفره رنگین رسانه‌های مختلفی که پیش روی ماست چه میزان مصرف کنیم، چه زمانی مصرف کنیم و چگونه مصرف کنیم. همینجور که ما با دقت به غذایی که میخوریم اجازه ورود هر ماده غذایی رو به بدنمون نمیدیم، باید با همون دقت هم ورودی‌های ذهنیمون رو بر روی اطلاعاتی که نباید دریافت کنیم ببندیم. و حالا چند راهکار عملی برای دستیابی به یک رژیم مناسب مصرف رسانه‌ای. برای استفاده از رسانه‌ها حتماً یه محدوده زمانی رو مشخص کنید، به نفعی که الگوی مصرف رسانه‌ای شما برای اطرافیانتون قابل لمس باشه. به عنوان مثال اگه یک ساعت از شب رو به حضور در فضای مجازی اختصاص میدین، دوستان ما هم به مرور زمان با این رژیم سازگار میشن. زمانهایی رو به استفاده از فضای مجازی اختصاص بدید که در اون زمانها نمیتونید به کارهای دیگه که نیازمند تمرکز زیاد هستن بپردازید. اگه به خاطر شغل و فعالیت اجتماعیتون باید میزان مصرف رسانه‌ای خودتون رو افزایش بدید، برای این کار نیاز نیست 24 ساعت آنلاین باشید. بازه‌های زمانی 2 ساعت یه بار یا 3 ساعت یه بار برای خودتون تعیین کنید و بر اساس این الگو آنلاین بشید. ساعتی که با خانواده هستید یا کاری دارید که دارای اهمیت و اولویته، با قاطعیت تلفن همراهتون رو در حالت پرواز قرار بدید. اتخاذ رژیم مصرف رسانه‌ای در ابتدا مثل رژیم غذایی گرفتن کار سختیه، مخصوصا برای مایی که به پرخوری رسانه‌ای عادت کردیم، اما کافیه محکم به قوانینی که برای خودمون گذاشتیم پایبند باشیم. پس لطفاً رژیم مصرف رسانه‌ای رو به شنبه موکول نکنید، بلکه از همین حالا دست به کار بشید و شروعش کنید.
I wanna
خب دوستان، خدمتون عرض کنم که در هفته نیروی انتظامی هستیم. جا داره گرامی بیداریم این روز رو و درود بفرستیم به روان پاک شهدای نیروی انتظامی که تلاش بسیار زیادی در جهت امنیت و سلامت کشور داشتن. انشاءالله که در این هفته بیاد این عزیزان باشیم و زحمات این بزرگواران رو گرامی بداریم. انشاءالله که همه ی عزیزانی که در نیروی انتظامی خدمت میکنن با توجه به رسالتی که بر عهده دارن تلاش بکنن در جهت امنیت جامعه، که امیدواریم با حضور این عزیزان این امنیت روز به روز تقویت بشه و تلاش بشه که پلیس تراز اسلامی بتواند انشاءالله بدرخشد و در عرصه‌های مختلف هم حضور داشته باشه. یاد میکنیم از همه شهدای نیروی انتظامی و یک بار دیگه به روان پاک این عزیزان درود میفرستیم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها، با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ایف 103 و مجز 5 تا همه مگاهرز رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اعتیاد رسانه، واژه اعتیاد برای همه خصوصا خانواده ها نگران کننده است و این روزا کمتر کسیه که از خطرات اعتیاد به مواد مخدر بی‌اطلاع باشه. خانواده ها هم در این مورد آگاهانه تر از قبل برخورد میکنن و خیلی مواظبن تا فرزندان دلبندشون خدایی نکرده در این دام گرفتار نشن. اما در عصر ارتباطات و تکنولوژی که هر روز یا هر ساعت با اختراع و اکتشاف جدیدی روبرو هستیم، دامی پنهان به آرامی دامنگیر خانواده ها شده. اعتیادی که والدین و بزرگسالان شاید از اون اطلاع کافی ندارن و شاید حتی خودشون هم گرفتارش باشن. بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط محققان، کودکان بین سنین 8 تا 18 سال به طور متوسط 10 ساعت و 45 دقیقه از وقت خودشون رو در هر روز با ابزار ارتباط جمعی مثل تلفن، موبایل‌های پیشرفته، کامپیوتر، تبلت و آیپد می‌گذرونن که به طور میانگین به مدت زمانی بیشتر از 75 ساعت و 15 دقیقه در هر هفته میرسه و این یعنی دو برابر زمانی که والدین شاغل اونها به طور تمام وقت سر کار خودشون حاضر میشن. اینجور که شواهد نشون میده بعضی از استفاده کنندگان از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چنان دچار افراط در این زمینه میشن که نبود اتصال کامپیوتر یا گوشی‌های موبایل اونها به شبکه‌های اینترنتی در فعالیت‌های روزمره و روابط و حتی سلامتیشون ایجاد اختلال میکنه. اعتیاد به اینترنت بی ارتباط به استراب و افسردگی هم نیست. اگر مضطرب و افسرده هستید، ممکنه که برای تخلیه روحی بیشتر از دیگران به اینترنت مراجعه کنید و اگه خجالتی هستین یا به لحاظ اجتماعی احساس ناخوشایندی می کنید، ممکنه خودتون رو بیشتر مشغول اینترنت کنید. چرا که فضای مجازی جاییه که دیگر نیازی به تعاملات اجتماعی رو در رو ندارید. در عصر دیجیتال اینترنت به همه جا نفوذ کرده. ما با اینترنت و رسانه‌های دیجیتال احاطه شدیم و بسیاری از ما مجبوریم بنا به شرایط شغلی به صورت روزانه از اون استفاده کنیم. گام اول در راه رهایی از اعتیاد رسانه‌ای تشخیص اون. اما درست به خاطر همین گستردگی و فراگیری انواع رسانه‌های آنلاینه که درمان و جلوگیری از این اعتیاد روز به روز در حال دشوارتر شده. پس باید با اخص رژیم رسانه‌ای حواسمون به پرخوری‌های رسانه‌ای باشه تا منجر به فربگی و چاقی و اعتیاد رسانه‌ای در ما نشه.
از همین روزا یه شب با میذارم توی قاب لحظه ها، عکس فردا میذارم تا که خوب خوب بشه نقمای دل با پسی عشق و مرهم میکنم یه دل ها میذارم تو وجود آدم ها حس آشنایی هست مثل حس من و تو اسم شما میذارم عزم آدم ها بلند روح آدم ها وسیع بوی یه شعرم با تشون کوخو دریا میذارم، کوخو دریا میذارم. جاده خواب هر جا که دیدنی نیست، چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم. توی بخت جاده ها هر جا که دیدنی نیست، چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم. من مسافر و غریب اما لبریز یقین، میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم. من مسافر و غریب اما لبریز یقین، میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم. اسم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع. توی شعرم با تشون کوخ و دریا میذارم، کوخ و دریا میذارم.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با بخش دوم برنامه ها همچنان در خدمتون هستیم تا ساعت 22:10 شب. انتظار هست که شما هموطنان گرامی هم نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در اختیار همکاران برنامه ساز ما قرار بدید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. از این طریق با این عزیزان تماس بگیرید. و اما آنچه که مسلم هست و همه شما باید توجه داشته باشید، رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی است که امیدواریم کوتاهی نکنید و توجه به این موضوع داشته باشید. دعوت میکنم با برنامه ورزش بدون ویرایش همراه باشید.
بدون ویرایش. ورزش بدون